وصلى الله على محمد الظاهره الطاهرين. در این حال که میدونیم خب رفقا همه فکرشون ولو خودشون در اینجا جمعن، فکرشون حتما در جبهه هست و امیدواریم که خداوند متعال به رزمندگان ما و جیوش مسلمین این توفیق رو عنایت کند که در این حمله انشاءالله به اون غایت نهایی بتونن برسن و انشاءالله این مشکل از کشور ما برداشته بشه و راه رو برای پیشروی‌های بزرگتر و مهمتر به یاری خدا باز کنه. در این حال که ظاهراً البته این حمله امروز و امشب اون حمله نهایی نیست و مقدمه اونه، ولی طبعاً دنبال هم خواهد بود اگر مانع جدیدی پیش آمد نکنه. خب حالا گفت ما که دستمون از اونجا کوتاست و در اون قسمت کاری الان و در این لحظات ازمون ساخته نیست، بازم تا اونجایی که ممکنه فکرمون رو جمع کنیم. واقعا این اضطراب هست، مثلا یه حالت نگرانی داره. از دیشب ساعت 11 شب تقریبا این نگرانی بود برای دی ولو اعلامش صبح شد، ولی خب چه میشه کرد، بالاخره تا اونجایی که ممکنه حواسمون رو جمع و جور کنیم، حالا در این جبهه‌ای که هستیم و در این مقامی که هستیم بیکار نباشیم و کارمون رو انجام بدیم. بحث در مورد ثمرات بین قول کشف و نقل بود. و در این قسمت اخیر سومین ثمره‌ای که مرحوم شیخ طرح فرمودند این بود که اگر در یک معامله یک جانب اصیل است و جانب دیگر فضولی، اون کسی که اصیله و برای معامله ملک خودش وارد شده و عقد خونده عاقد خود مالکه، آثار صحت بی از جانب او باید بنابر قول به کشف مترتب بشه، عقد از نظر او واقع شده است، خطاب اوفو بالعقود دارد، لوازمش رو و آثارش رو باید بپذیره و برش مترتب بکنه. لوازمی که برش مترتب می شود و نتیجه کلمه اوفو بالعقوده، فرمان اوفو بالعقود از خود کلمه اوفو و وفا، این مطلب استنباط میشه که یعنی اون چرا که علیه خودت و به ضرر خودت پذیرفتی و قرار داد کردی، اونها رو پاش بیست و بهش ملتزم باش. البته در هر عقدی تبادل است و قرار داد طرفینی است، هر یک از طرفین یه چیزهایی رو به علیه خودش میپذیره در مقابل یه چیزهایی که از جانب دیگری بر له او پذیرفته میشود. ولی دو طرف عقد در تمام قراردادها عقلایین هم اینطوره، هر دو طرف عقد دو وظیفه مستقل دارن، وظیفه هر یک از جانب العقد انجام اون تعهداتی است که به عهده گرفته، تعهدی که دیگری به نفع من به عهده گرفته از جانب او من نمیتونم تکلیف داشته باشم، این تکلیف به عهده اوست. بنابراین اوفو نسبت به هر کدام که متوجه میشود اون قسمتی را که او به عهده گرفته الزام میکنه. معمول قراردادها این دوتا اوفو طرفین با هم میاد، دوتا الزام ها، دو گروه الزام همراه هم جعل می شود. ولی در فضولی این تفاوت هست که اونی که اصیله از حالا یستق علی که انهو آقدون و لهو عقدون و لذا موضوع اوفو براش درست میشه و صدق میکنه و خطاب بهش میشه، فرمان براش صادر میشه، در حالتی که دومی هنوز این عقد به مالک نچسبیده، مستند به مالک نشده و لذا اوفو بالعقود مالک نداره هنوز و اشکالی هم نداره که بین دوتا از یک دیگر تفکیک میشه. نتیجه این تفکیک اون وقتی میشود که این آدم اصیل اون چی که علیه خودش پذیرفته باید بهش ملتزم باشه، ولی اون چی که بله خودش به عهده دیگری گذاشته اون باید منتظر اوفوی او بشه. فعلا از اونا نمیتونه بهره برداری کنه، بهره رو باید بده و بهره ای فعلا نگیره تا تکلیف او روشن بشود. و ترتب بر ذلک یحرم علی التصرف فی من تقل عنه، اون چرا که داده دیگه نمیتونه درش تصرف بکنه، ولی اون چرا که در قرار داد گرفته اونم نمیتونه تصرف بکنه. لازمه عدم جواز تصرف فی منطق لعن این نیست که بتونه در مقابلش، در بدلش، در عوضش تصرف بکنه، نه، اینجا در اون چه که داده تعهد کرده که تصرف نکنم، یه چیزایی علیه خودم بپذیرم، من پذیرفتم که فروشنده ام، من پذیرفتم که این کتابم دیگه ملک من نباشد، البته در مقابل این که اون قالی ملک من باشه، اما اون قالی ملک من بودن پذیرفتن من نیست، تعهد من نیست، تعهد اوست که قالی ملک من باشه. اوفو بالعقود من نسبت به اون قالی حرفی نمیتونه بزنه و لذا این تفکیک پیش میاد. یحرم بر من تصرف فی منطق الان، در حالی که هنوز منطق الی هم وجهش روشن نیست، وضعش روشن نیست و هنوز جایز تصرف برای من نیست. به تعبیر دیگر این مطلب رو میگیم که در بحث فضولی معامله از جانب اصیل تمامون و آثار تمام معامله برش بار میشه، لازمون نمیتونه فسخ کنه، نمیتونه به هم بزنه، نمیتونه تصرف کنه، چند نباید فرض کنی که معامله کامل شده علال قول بالکشف، ولی از طرف فضول نه، مراعاست، پدر حواست، هنوز هیچ آثاری برش مترتب نمیشود. البته اونم نمیتونه الان بیاد تصرف در مال من بکنه ها، چون هنوز نپذیرفته، ولی منم در این مالی که دادم دیگه نمیتونم تصرف کنم. اینجاست که باید دقیقاً در احکام مترتبه بر هر عقدی حساب بکنی چه آثاری است که علیه من خودم پذیرفتم اونا رو باید وفا کنم، چه آثاری است که بله منه و دیگری علیه خودش پذیرفته اونا نه فعلا بار نمیشود. اینا رو دیروز گفتیم. شیخ در ذیل این عبارت دو سه تا فرع نقل میکنه مؤید این مطلب، من جمله یک فرعی از باب نکاح، اگر چنانچه نکاحی واقع شد بین یک اصیل و یک فضول، یه آقایی میخواد زن بگیره، خودش اصیل برای خودش میخواد زن بگیره، یه نفری رسید از راه و گفت میخوایی فلان دختر را، فلان زن رو برات بگیرم و ازدواج کنی با فلانی؟ گفتم حاضرم. بعد بلافاصله عقد خون، گفت حالا عقدش رو فضولتن میخونیم تا بریم به خودش بگیم. عقد اون زن رو فضولتن برای این مرد خون، زوج اصیل، زوجه از جانب زوجه فضولتن عقد خونده شده. اینجا فقها گفتن این آقای زوج اون چرا که علیه خودش پذیرفته لازمه این ازدواج یک سلسله احکامی است که علیه این مرده. این مرد دیگه الان نمیتونه بره با خواهر اون زن ازدواج کنه، نمیتونه بره با مادر اون زن ازدواج کنه، نمیتونه بره با دختر اون زن ازدواج کنه، جمع بین اختین نمیشه، مادر زن رو نمیشه گرفت، دختر زن رو نمیشه گرفت، این محرماتش محرمون علیه، اینا چیزاییست که علیهشه.
این احکامی که علیهشه بلافاصله جعل میشه، اما احکامی که لهشه حالا میخواد بره سراغ خود زن تا وقتی که او اجازه نداده میشه، نه
لا یجوز.
این طرف احکامی که علیه خودش پذیرفت بلافاصله جعل میشه، اما احکامی که به له خودش تو قرار داد فکر کرده، اون احکام علیه طرفه تا او نپذیرفته، عفوی او نازل نشده، نه اون احکام برش مترتب نمیشه. مهر تا وقتی که اجازه نده، الان در اون چیزی رو که مهر قرار داده میتونیم بگیم تصرف نباید بکنیم. اگه یه ملک خاصی مهر قرار داده متعلق حق به اونه، مثل همین ملکیست که فروخته باشه، الان نمیتونه درش تصرف بکنه تا وقتی وضعش روشن بشه. حالا در این مورد اگر چنانچه اون زن قبول نکرد، گفت به این که فحص کردم، به هم زدم، نمیخوام، قبول ندارم این ازدواج رو، خب بعدش دیگه میشه دو مرتبه این محرمات براش حلال میشه، یعنی میتونه خواهرش رو ازدواج کنه، میتونه بره با دخترش ازدواج کنه. این محرمات، محرمات مادام از زوجیه بود، به هم میخوره و دیگه حالا زوجیت به هم خورد وقتی او فسخ کرد و قبول نکرد و رد کرد، بنابراین میتونه با اونا ازدواج کنه. اما یه جاش مشکل شد و اون اینه که میتونه بره با مادر همون دختر ازدواج کنه. اینا رو بعضی اشکال کرده، گفتن که لعل بگیم همین در حال فضولی صدق کرد برش ام الزوجه، ام الزوجه محرم ابدی میشه در این حالت چند لحظه و چند ساعت و چند روز، زوجتون ولو زوجتون فضولی، ولی در این حال باعث میشه که مادره دیگه برش حلال نشه. این مسئله مورد اشکال واقع شده که پس وقتی که اون زن رد میکنه، آیا این ام الزوجه بودن به کلی از اصل به هم میخوره و این زن هیچ وقت ام الزوجه نبوده، یا این که نه ام الزوجه بودنش از حالا به هم میخوره و روی این مطلب با اشکال عبور کرد؟ آیا میتونه این مرد، باز یه مسئلتون اخرى، مردی که زنی رو فضولتن عقد کرده، حالا هی میرن سراغ زنه میگه فکرشو بکنه، این مرد میخواد بره خواهر او رو بگیره نمیتونه، میخواد بره مادر او رو بگیره نمیتونه، میخواد دختر او رو بگیره نمیتونه، فرض کنید سه تا زن پیرزن دیگه هم داره، این چهارمی بود گرفته بود، حالا میخواد بره یکی دیگه ازدواج کنه، میشه پنجمی، اونم نمیتونه، پنجمی هم براش حرومه دیگه. الان این وسطمون میاد میگه خانم زودتر تکلیف رو روشن کن، یا آره یا نه، میگه نه حال سب کن. حالا 10 روز گذشت، 20 روز گذشت، 1 ماه گذشت، 2 ماه گذشت، 5 ماه گذشت، اونم نه آره نه نه، دندون لقو نمیکنه. آیا این مرد میتونه بگه بابا ما از سر خیلیش گذشتیم، طلاقش میدیم؟ این زنی رو که فضولتن عقد کردیم و خودمون تو این ورطه انداختیم طلاقش میدیم، میتونه این کار رو بکنه؟ اینم درش اشکال واقع شده. چی رو طلاق میدی؟ زنی که معلوم نیست زنته؟ طلاق جایی درسته که زوجه بودنش مسلم باشه، و چون این زوجه بودنش مسلم نیست، طلاق هم نمیتونه واقع بشه. هر چی بگی طالقون، آیا مبیح مصاهرات میشه؟ میتونی بری زن دیگه بگیری؟ نه، معلوم نیست این طلاق واقع بشه. پس این ریشش گروه تا وقتی که اون زن تکلیفش روشن کنه، تا او باشه و دیگه از این فضولی ها نکنه و عقد فضولی از طرف زن نخونه. اگه یکشون مردن کدوم بمیره؟ اگر اونی که باید اجازه بده بمیره، اجازهش برطرف میشه، ارث ساقط میشه. اگر چنانچه نه، این خود مرد مرده، اون زنه بعدن میتونه اجازه بده ارث ببره، وابسته به اجازه ایم و این بعد حلفی که در اونجا بود. این هاست که میبینید در بحث فضولی باید روی این آثار محاسبه کرد، ببینیم چه آثاریست علیه اصیل برش مترتب بشه، چه آثاری بر لحشی که مترتب نشه. این دو سه فرق رو ببینیم تا مسئله بعد بس. ولعجل ما ذکرنا من اختصاص حرمت نقض و وجوب وفا به ما یعد و از تصرفات منافی با اون چه که اصیل علیه خودش پذیرفته اختصاص دارد وجوب وفا به این گونه تصرفات، به این گونه آثار، دون غیرها، غیر این آثار رو اوفوی اصیل شاملش نمی شود، ولی اجل ما ذکرنا قال فی القواعد، در قواعد این مسئله رو فرض کرده، فی باب نکاح، که چی؟ ولو تولل فضولی احد طرف العقد ثبت فی حق المباشر تحریم المصاهره، اگر یکی از طرف فضولی عقدی را خوند، یکی مباشر بود دیگری فضول، نسبت به اون مباشر محرمات بالمصاهره برش بار می شود. کلمه مصاهره رو می دونید دیگه، محرماتی که در باب نکاح داریم، میگیم محرمات نسبی و محرمات بالرضا و محرمات بالمصاهره، محرماتی که در اثر ازدواج، مصاهره معنای ازدواج، در اثر ازدواج و نکاح پیدا میشود، اینی که مادر زن حروم میشه، دختر زن ربیبه حروم میشه، خواهر زن حروم میشه، این محرمات یعنی یحرم و ازدواج با اونها، این محرمات محرمات بالمصاهره است. ثبت فی حق المباشر تحریم المصاهره فان کان زوجا، حالا به عنوان مثال اگر اون مباشر زوج حرمت علیه الخامسه، دیگه زوجه پنجم نمیتونه بگیره، خواهر این زن براش حرام میشه، ام این زن براش حرام میشه، بنتش حرام میشه، این حرمت هم هست. فرض کردی این آقا با این زن فضولی که گرفته چهار تا زن داره، چهار تا زن که بیشتر نمیشه گرفت زوجه دائمه که، حالا میخواد بره یک زوجه پنجم بگیره، این زن وسطی یه چهارمی که پادر حواس، این الان نمیذاره زوجه پنجم رو بگیره، الا اذا فسخت، مگر اینکه اون زن بیاد و بگه نه من این ازدواج رو قبول ندارم، رد کنه، فسخ کنه، یعنی قبول نکنه این زوجه ازدواج فضولی را، اون وقت مرد میشه آزاد، مرد که آزاد شد میره زوجه دیگر رو میگیره که میشه دیگر دقیقه چهارمی نه پنجمی، میتونه بره خواهرش رو بگیره، میتونه بره دختر این زن رو بگیره. الا اشکال فلعوم، اما در مورد مادر او اشکالی مطرحه، و اونی که لعله به همین مدت عقد فضولی یستق علیه ام الزوجه و از این جهت دیگه محرم ابدی بشود. بله آقا، اینا علل، نه علل کشف، همه اینا اینا علل کشف. خب ام زوجه علا اشکال، این که میگیم رو همین جهت که بعدم اشاره میکنیم برفع این اشکال. و فی طلاق نظر، اما این که آیا میتونه طلاق بده در این مدت خودش یا نه، اینم اشکاله. لترتبهی علا عقد لازم، برای اینکه طلاق مترتب برای یک عقد لازمه، عقدی باشه طلاق بده، اما عقدی که هنوز لازم نشده و اگر هست هنوز عقد مراعاست، این طلاق بتونه درش واقع یا بشه یا نشه، این اشکالون و نظر. که چی؟ اگه مال منه فروخته که نمیتونه بگه که، خب این چرا حالا چه ربطی به این بحث داره؟ این میدون این زوجیتی هست، زوجیت مراعا لازم نیست، طلاق مال عقد لازم، یعنی زوجیتی که لازم شده باشه، اما زوجیتی که مراعاست و لازم نیست، آیا طلاق درش جایز هست یا نیست، دلیل برش نداریم، دلیل نداریم، شک میکنیم. اونجا از راه قواعد میخواستیم ملکیتش رو حساب بکنیم که آیا ملک چیزی رو که شک داره که ملک یا نه میتونه بفروشه یا نه، از نظر تعلیق بحثش میمد، آیا تعلیق بر امر واقع میتونه و مصحح هست یا نیست، اشکالش عقلی بود، بر جوابش هم اما در مورد طلاق ادله‌ای که صحت طلاق رو میرسونه جایز که عقد لازمی باشه، در مورد عقد غیر لازم دلیل بر صحت طلاق نداریم، همینقدر که دلیل نداریم اثر برش مترتب نمیشه. فلا یبیح المصاهره، هی بیاد طلاقم بده این آقا، تا وقتی اون زن فسخ نکرده تکلیفش روشن نمیشه، مبیح مصاهره برای این مرد نمیشه. و ان کانت زوجتن، اما اگر مسئله را عکس فرض کردی، زوجه اصیل باشه، از جانب زوج فضولی بوده باشد، خب این زوجهی که عقد کرد خودشو برای یه نفری که اون نفر غائبه و از جانب او کسی فضولتن قبول کرد، این زوجه الان نمیتونه بره با کس دیگه ازدواج کنه، این زن زن اونه از نظر خودش. اوفو میگه حق نداری بری با کس دیگه ازدواج بکنی، لم یهلها نکاح و غیره، نمیتونه با دیگری ازدواج بکنه مگر اینکه اون مرد بیاد و طلاق بده و فسخ بکنه، الا اذا فسخ، مگر اینکه اون مرد بیاد و فسخ بکنه و رد کنه به اصطلاح ازدواج رو، معلوم بشه که نه این ازدواج اول واقع نشده بود. اما اگه اون مرد آمد و بهش گفتم، گفت من طلاق میدم، کاری به اجازه و غیر اجازه نمیدم، هیئت عالق، طلاق در اینجا درسته یا نه؟ این طرف قضیه که طلاق از جانب زوجی واقع بشود که نکاح از جانب او فضولی بوده، اینجا میگن و طلاق و هنا معتبر، طلاق اینجا به درد میخوره. چرا؟ برای اینکه خود هیئت عالق دو مفهوم رو میرسونه. معنای هیئت عالق اینه که یعنی اون ازدواج رو قبول کردم و دارم طلاق میدم. خود هیئت عالق یشتمل علا اجازه اون ازدواج، پس اون ازدواج میشه ثابت و لازم و در این حال طلاق واقع میشود، مهر برش مترتب میشه، بله نصف مهر رو باید بده. و ان کشف اللسام نفی الاشکال، کشف اللسام در اون علا اشکال فل ام گفته نه لا اشکاله، اونجا هم امم جایز میشه و تحریمش از بین میره. و قد صرح ایزن جماعتون، این یک فرع، فرع دوم جماعتی گفتن نکاح لازم است از طرف اصیل و باز تفریع کردن بر همین مطلب تحریم مصاهره را بر جانب اصیل، اما گفتن همین، باز اینجا تفکیک دیگری، این اصیل الان نمیتونه با خواهر این زن ازدواج کنه، با مادرش نمیتونه ازدواج کنه، با نمیدونم زن پنجم نمیتونه بگیره، اما میتونه یه نگاه کوچولو به صورت همین زن بکنه، همین زنی که فضولتن براش ازدواج شده، آیا میتونه به اون نگاه بکنه؟ میگن نه، نگاه نمیتونه بهش بکنه، چون این احکامی است که لهشه، احکام له رو اوفو ثابت نمیکنه. و اما مثل نظر ال المزوجه فضولا و الا امها، مثلا همون امی که میگید حرامه باشتم ازدواج کردن، آیا میتونه به صورت این مادر این زن نگاه بکنه یا به صورت خود اون زن؟ مما لا یعد ترکه نقضا لمن التزم العاقد علی نفسه، این چیزهایی که ترکش منافات با التزامات علی نفسه عاقد ندارد، فهو باق تحت الاصول، نه اصل استصحاب حرمت، حرام براش و نمیتواند نگاه بکنه، لان ذلک من لوازم علاقت زوجیه، اون نگاه کردن جواز نظر از لوازم علاقه زوجیتی است که هنوز ثابت نشده، الغیر ثابته بل المنفیه بالاصل، بلکه اصل میگه زوجیت ثابت نشده، ایناشو اصل میگه، اوفو فقط به همون مقدار که علیه این مرد میتونه کار بکنه کار میکنه و نبیشتر. فحرمت و نقض العاقد لما عقد علی نفسه، اون چرا که علیه خودش انجام داده نمیتونه به هم بزنه و نقضش حرامه، لا یتوقف بر ثبوت نتیجه عقد، اعنی علاقه ملک یا زوجیت، نه عقد باشه میگه اوفو، عقد باشه میگه اوفو، نمیگه زوجیت که باشه اوفو، نمیگه نکاح که باشه اوفو، میگه عقد نکاح که باشه اوفو، اوفو میاد اون چی که علیهشه ثابت میکنه، پس احکام علیه او متوقف بر ثبوت زوجیت، ثبوت نکاح نیست، بل عکسه، بلکه ثبوت نکاح و زوجیت چیزی نیست جز ذمیمه شدن این دوتا اوفوها، اصلا زوجیت چیزی نیست جز این که این آقا یه اوفو داشته باشه، اون زنم یه اوفو داشته باشه، دوتا اوفوها که ذمیمه شد ازش انتظار میکنیم زوجیت رو. یه چیزای این علیه خودش پذیرفته بله او، یه چیزای او علیه خودش پذیرفته بله این. این دوتا اوفو که بیاد میشه زوجیت. پس اوفو متوقف بر زوجیت نیست، بلکه زوجیت متوقف بر این دوتا اوفوه. پس این ثبوت وجوب وفا و حرمت نقض متوقف نیست بر ثبوت نتیجه عقد که اون علاقه ملکیت یا زوجیت بوده باشد، بلکه ثبوت نتیجه تابع اون لثبوت حرمت نقض. ثبوت علاقه زوجیت و ملکیت تابع حرمت و وجوب اوفوس، البته اوفو منت طرفین. دو تا اوفوا که آمد میشه عقد بی، میشه بی، میشه نکاح، میشه علاقه زوجیت، میشه علاقه ملکیت و امثال ذالک. این بحث تمام. ثم ان بعض متأخره المتأخرین ذکر ثمرات اخر لا بأس بذکرها للتنبه بها و بما یمکن ان یقال علیها. بعضی ها بعضی ثمرات دیگر هم ذکر کردن. دو قسمت دیگه مرحوم شیخ ذکر میکنه، چون توش انقل تو قول داشته به این تعبیر جدا کرده این ثمرات را برای توجه به اونها و اون چی که در باره اونها میشود. یکی از اونها اینه، ثمره بین قول کشف و نقل. منها روزی که معامله میشد، من بایع میفروشم جنس رو، پول مال یه نفر فضولیه و فعلا تشریف ندارن اینجا و پول دزدیست و از طرف او داره دزد میخره، من بایع حی و حاضر زنده فروختم قالیمو در مقابل این پول، ولی تا اومدیم صاحب پول رو پیدا کنیم و ازش اجازه بگیریم و ببینیم این معامله درسته یا درست نیست، قالی سوخت، نیست، وجود نداره قالی. یا من بایع مردم، بایع دیگه وجود نداره، قابلیت ملک، قابلیت مالک، اینجور چیزا از بین رفت و دیگه لا یقبل بیع را، مالکیت را، قابلیت بیع نداره. قابلیت در بایع یا در مبیع از بین رفت، آیا اون اجازه میتونه درست واقع بشه یا نه؟ این ثمره رو گفتن بعضیا که بله، علل قول ملکشف میشود، برای اینکه یک شف که اون وقت معامله واقع شده، اون وقت که من حی حاضر بودم، این قالی هم که سر جای خودش بود. ولی علل قول به نقل نه، دیگه موضوع اجازه از بین میره. اجازه بدم چیو؟ بیع منی رو که الان زنده نیستم، یا اینکه قابلیت بایعی بودن ندارم، یا قالی که وجود نداره. چون قابلیت نداره پس بنابراین دیگه قابل اجازه نیست. پس یکی از ثمرات قول به کشف و قول به نقل اینه که اگر در زمان بی قابلیت نبوده و نبوده و در زمان اجازه قابلیت نیست، در بنابر قول به کشف یا سهل اجازه، بنابر قول به نقل لا یا سهل اجازه. و کزل عکس برعکسش، اگر در زمان بی قابلیت نبوده، صغیر بود بایع، ولی زمان اجازه بایع کبیره، آیا این اجازه درست واقع میشه یا نمیشه؟ میوه درختی رو فروخت که هنوز در زمان بی درست میوه پیدا نشده بود و روشن نشده بود و موجود نبود، دو سه ماه طول کشید میوه های باغ به وجود آمد، گلابی های اصفهان به درخت کاملا پیدا شد، حالا میخواد اجازه بده بیش رو؟ اینجا چطور؟ عکس قضیه است. در زمان بی قابلیت نبود، در زمان اجازه قابلیت هست. باز قیله به این که بنابر اینجا نتیجه عکس میشه، بنابر قول به کشف نمیتونه، فایده نداره این اجازه، میخواد کشف بکنه از صحت بی، از اون وقت قابل بی نبوده، گلابی که نیست چی فروختی تو؟ اما بنابر قول من نقل چون حالا میخواد نقل و انتقال واقع بشه، حالا میخواد ملکیت بیاره، حالا قابل نقل و انتقاله، میتونه اجازه بدهد.
ما میتونیم بگیم از ادله استفاده میشه که قابلیت بی، قابلیت بایعیت باید از زمان بی الی زمان الاجازه مستمرن وجود داشته باشه.
باید سر تا سر این مدت قابلیت باشه. ولذا علی کل القولین این مسئله تفاوت نمی کنه. بنابر قول به کشف، بنابر قول به نقل، در هر دو فرض باطلون، چون در یک قسمتش قابلیت نیست. و علی کل القولین باید این قابلیت در سر تا سر مدت بوده باشد. مرحوم شیخ میگه نه، یه همچی چیزی نیست. از کدوم ادله شما چنین چیزی فهمیدی؟ لزوم استمرار قابلیت، لزوم قابلیت مستمر، من حین العقد الی حین الاجازه، از کجا فهمیدی شما اینو؟ اتفاقا این صریح خلاف صریح ادله است. یکی از روایاتی که قبلا بهش اشاره کردیم، روایت تزویج صغیرین فضولن بود که یکی از صغیرین مرد، دیگری هنوز اجازه نداده، دیگری وقتی میخواد اجازه بده که شوهرش مرده. در مورد نکاح خود زوجین جای متاع رو میگیره، جای جنس رو میگیره، مورد عقد خود زوجینن. اون وقت اجازه بدهد نکاحی را که زوج مرده و نیست،
باید میگه بله اجازه بده و ارث ببره.
پس معلوم میشه دوام استمرار، استمرار و دوام قابلیت لزومی نداره. یا در همون روایت عروه بارقی، عروه بارقی وسط را گوسفند پیغمبر رو یکیشو فروخت و آمد خدمت پیغمبر و پول داد خدمت پیغمبر. پیغمبرم فرمود بارک الله فی صفقت یمینه، یعنی دارم حالا اجازه میدم. یا رسول الله حالا که اجازه میدی شاید تا الان اون گوسفنده کشته شده باشه و خورده هم شده باشه، این اجازه شما درسته؟
نپرسید عروه برو سوال کن ببین گوسفند باقیه تا من این بی رو اجازه بدم، یا از بین رفته و نمیشه این بی رو اجازه داد.
اگر استمرار و دوام قابلیت میخواستیم باید احراز بکنه شرط صحت اجازه را، باید بره بپرسه ببینه هنوز گوسفند باقیه یا نه. نه، چنین چیزی هم سوال نکرد. معلوم میشه دوام لازم نیست، و چون دوام لازم نیست چنین ثمره‌ای رو میشود ترک کرد، که بنابر قول به کشف داشتن قابلیت در حین کشف در حین معامله کافی است، اما بنابر قول به نقل چون حالا میخواد نقل و انتقال واقع بشه پس حالا بایستی قابلیت داشته باشید. و همین بود که سابقا میگفتیم از روایات قول به کشف استفاده میشود. چرا؟ برای اینکه همینا در این حال که حالا قابلیت نیست حکم به صحتش کرده. و همین بود که در مورد صغیرین، همین روایت ازدواج صغیرین رو گفتیم، حتی کشف حقیقی هم ازش استفاده میشه، کشف حکمی هم نمیشه، چون کشف حکمی نقل و انتقال باید حالا واقع بشه، زوجیت باید حالا واقع بشه، اثر سابق هم برش بار بشه. چی بوده؟ فضولن ولی نبوده. اگه ولی بود که فضولی نبود که. پس قابلیت چی؟ حالا که نیست هین الاجازه. صغیر میت به چی درد میخوره؟ اون زمان صحبت همینه، در هین عقد بوده ولی هین الاجازه، حالا اینکه اون یکی هنوز کبیر نشده اجازه بده، اون مرد اولی ناکام مون گفتیم، این حالا که مرده میخواد اجازه بده ازدواج با اون مرده رو. و این بود روایت که اونجا دست روش گذاشتیم و گفتیم حتی یدلو بر کشف حقیقی، که با کشف حکمی هم نمیسار. پس چرا یه همچین ثمره‌ای بین این دو قول میشه گفت؟ منها ما لون سلخت قابلیت الملک ان احد المتبایعین به موتهی قبل اجازت الاخر. متبایعین قابلیت تملکشون از بین بره، مثلا یکی قبل از اجازه دیگری بمیرد،
یا فرض کنیم کسی بوده که مورد معامله عبد مسلمان بوده، بین دو نفر مسلمان هم معامله شده ولو یه طرفش فضولی بوده، حالا اون شخصی که عبد مسلمان رو خریده قبل از اینکه طرف اجازه بده مرتد شده، مرتد که شد شده کافر، کافر دیگه نمیتونه مالک عبد مسلمان بشود. او به عروض کفرن به ارتداد فطریین یا غیر فطری، یا غیر فطری مع کون المبی عبدا مسلما او مصحفا، قرآن باشه عبد مسلم باشه که نتونه آدم مرتد او رو بخره. فیسقو، این شخص گفته در این حال اجازه کافیه و صحیح هست علل کش، چون میخواد بگه معامله اون وقت درسته، اون وقت که قابلیت بوده، دون نقل بنابر نقل میخواد حالا نقل و انتقال بشه و نمیشه. و کذا لبن سلخت قابلیت المنقول، اینجا قابلیت متبایع این از بین میرفت، همچنین اگر این مورد معامله قابلیتش از بین بره به تلف او عروض نجاست لهو معمعیانه تلف میشه این از بین بره، یا اینکه فرض کنیم نه یک به اصطلاح مشک شیره بود و نجس شد، روغن مذاب بود و نجس شد، چیزی که نجس شد در جای خودش گفته شد قابل معامله نیست دیگه مثلا الى غیر ذلك. و فی مقابله عکسش، ما لو تجددت القابلیه قبل الاجازه بعد انعدامها حال العقد، قابلیت بعدن درست بشه در حالی که در حال عقد قابلیت وجود نداشته است. کما لو تجددت ثمره و بدا صلاحها بعد العقد، ثمره پیدا بشه و به حالت بدو و صلاح برسه و وقت چیدنش باشه و پیدا بشه گلابیا در حالی که در زمان عقد چنین نبوده، بعد العقد بشود البته قبل الاجازه. و فیما قارن العقد فقد الشروط ثم حصلت، موارد دیگری که عقد مقارن بوده با فقدان بعضی از شروط بی بعدن اون شروط حاصل شده، و همچنین بالعکس که عقد اول شروط رو داشته حالا حین الاجازه نداره. اینا میشه موارد ثمره، دیگه شیخ با اجمال اشاره کرد. و ربما یعتر از علل اول، بعضیا در اون قسمت اول این اعتراض رو طرح کردن که نه ممکنه ادعا کنیم ادله ظهور دارد در اعتبار استمرار قابلیت من حین العقد الى حین الاجازه، حتی علل کشف هم بنابر کشف هم فایده نداره که بگید همون اول باشه و دیگه ولو بعد قابلیت نداشته باشه کافی باشه، نه. فیکشف الاجازه ان حدوث الملک من حین العقد مستمرن الى حین الاجازه، اون وقت اجازه کشف کنه که ملکیت حاصل شده از حین عقد و این ملکیت استمرار داشته تا حالایی که میخوام اجازه بدهم. و فیه، اشکال اینه که این ظهور رو از کجا گرفتی؟ چه دلیلی دارید بل لزوم استمرار قابلیت؟ لا وجه لز اعتبار استمرار القابلیت ولا استمرار تملک، و اینی که اجازه بده اجازش باعث بشه که بگیم ملکیت من این العقد تا زمان اجازه دوام داشته باشه، نه اینا لزومی نداره. المکشوف انه بالاجازه که بگید تملک الهینها یعنی الهین الاجازه باقی باشه، نه. کما لو وقعت بیوع متعدد علی ماله، همونطور که فقها تصریح دارن اگر کسی که فضولتن خریده یا فروخته پشت سرش به دیگری فروخته بعد به دیگری او سومی فروخته، بیوع متعدد وارد شده، این اولی دیگه مالک نیست، حالا که میاد اجازه میده بیع اول رو معناش این نیست که تو مالک باشی از این عقد الهین الاجازه، نه نمیتونه الهین الاجازه مالک باشه، بلکه به اجازه تو بیع اول درست میشه، بیع دوم درست میشه، بیع سوم درست میشه، الان مالکش اون پنجمی و ششمیه مثلا. کما لو وقعت بیوع متعدده بر اون مال مورد معامله فضولی فانهم سرهو به ان اجازت الاول توجب صحت جمیع معاملات رو، در حالی که ما عدم بقاء مالکیت الاول مستمرن، اون استمرار مالکیتی که شما تصور کردید نیست درش، باقی نیست برای اولی. و کما یشعر بعض اخبار المسئله المتقدمه، مسائلی که گذشت بعض اخبارش دلالت بر این مطلب میکنه که لازم نیست استمرار قابلیت و نه استمرار بقاء العقد و مالکیت، حیث ان ظاهر بعضها و صریح الاخر عدم اعتبار حیات المتعاقدین حال الاجازه. بعضیش اطلاق داره، از نظر حیات سوال نشده که آیا طرف هنوز زنده است یا نه، بعضی حتی صریحا مورد مرگ رو مطرح کرده، در حال اجازه حیات ندارد. مضافاً به فحوای خبر تزویج صغیرین که او ولو در باب نکاهه ولی فحواش در باب خبه هم میاد که چی؟ الذی یصلح ردن لما ذکر فی ثمرت ثانیه، که قابلیت المبیع، مبیع قابلیت داشته باشه. چرا خبر صغیرین رو رد دوم میگیریم؟ برای اینکه در نکاه طرفین عقد به جای مبیع حساب می شوند، اعنی خروج المنقول عن قابلیت تعلق انشاء عقد او اجازت بهیل تلف و شبهه، که در اون شق دوم گفت فان موت احد الزوجین که تلف احد الاوزین فی فوات احد رکنه العقد، مردن یکی از دو زوج مثل تلف احد الاوزین میماند، از این نظر که یکی از دو رکن عقد، که یکی از دو رکن عقد مثل مبیع و ثمن در باب زوجین از بین رفت. مضافاً الى اطلاق روایت عروه، روایت عروه بارقی هم وقتی پیغمبر اجازه داد نفرمود گوسفند هنوز زنده است یا نه، حیث لم یستفصل النبی عن موت الشاد او ذبحه و اتلافه. بنابراین اینا همه شاهد بر این است که استمرار قابلیت لزوم ندارد. نه ما ذکره اخیراً، اینی که آخر کارم گفت کف اگر در حین عقد قابلیت نداشته بعدن قابلیت پیدا کند حین الاجازه، اینم ثمره بگیر و بگو اگر اجازه ناقله درسته، اگر کاشفه درست نیست، نه اینو نمیشه گفت. بنابر نقل هم باید حین البی قابلیت داشته باشه. پس این ثمره یه طرفش درسته یه طرفش نادرست. حین العقد علا کل القولین باید قابلیت باشید، اما استمرار قابلیت الا حین الاجازه علل نقل لازمه، علل کشف لازم نیست. نه ما ذکره اون شخص اون قائل اخیراً جایی را که تجدد قابلیت بعد العقد باشه در حال اجازه، این لا یصلح ثمرتن للمسئله لبطلان العقد ظاهرن علی القولین، بنابر هر دو قول چه نقل و چه کشف این مورد باطله. و کذا در اونی که برش عطف کرد فی ما لو قارن العقد فقد شرط، در جایی که عقد در حالی واقع شده که بعضی از شروط دیگر رو نداشته، در اونجا هم که عقد در حال فقدان شرط بوده حالا بعدن شرط حاصل شده، اونجا هم نمیشه. مثلا میبایستی علم به مبیع داشته باشه، نکشید، هینی که میخواست بیع کنه هنوز نکشیده بودن جنس رو، همینجوری معامله غرری کردن، بعد کشیدن این الاجازه، مقدارش معلومه. اینم شیخ میخواد بگه اشکال داره علا کل القوله. و بالجمله فباب المناقشه و امکان واسعا، این در این فروع هنوز جای بحث و این قلت قلت هست، الا ان الارجح فی النظر ما ذکرنا، که یه طرف ثمره هست یک طرف نیست. و ربما یقال به ظهور ثمره فی تعلق الخیارات و حق الشفع و احتساب مبدا الخیارات و معرفت مجلس الصرف و السلم و الایمان و النذور المتعلقه بمال البائع و المشتری و تظهر الثمره ایزن فی العقود المترتبه. ثمرات دیگری هم ربما یقال که ظاهر میشه، شیخ دیگه دربارش بحث نمیکنه. بگیم که خیار مجلس، خیار مجلس یعنی یا تامتبایعان در مجلس بیعند خیار فسخ دارند. مجلس بیع فضولی چیه؟ مجلس بیع است یا مجلس الاجازه؟ قد یقال بنابر قول به کشف مجلس العقد، بنابر قول به نقل مجلس الاجازه. در معامله حیوان سه روز، مشتری حیوان بالخیار الى ثلاثه ایام، خریدار حیوان سه روز خیار داره، این سه روز از کی حساب کنی؟
از زمان بی عقد فضولی یا از زمان اجازه، بنابر قول به کشف زمان عقد، بنابر قول به نقل زمان اجازه. در معامله صرف بایستی قبض و اقباض فل مجلس واقع بشود. کدوم مجلس؟ مجلس عقد یا مجلس اجازه؟ باز بتونیم بگیم بنابر قول به کشف مجلس العقد، بنابر قول به نقل مجلس الاجازه. ما در معامله سلم باید پولش فل مجلس داده بشود، نسیه نباشه. فل مجلس کدوم مجلس؟ باز همین تفاوت و همین آثار بگیم برش مترتب میشه. ربما یقال به ظهور ثمره در تعلق خیارات و حق شفعه. شریک حق شفعه داره چه وقت؟ بعد الاجازه یا بعد العقد فقط. و احتساب و مبدا الخیارات، زمان خیار از کی شروع میشه؟ و معرفت مجلس صرف و سلم کجاست؟ مجلس عقد یا مجلس اجازه؟ و همچنین در مورد قسم و نذر متعلق به مال بایه یا مشتری. یه روزی مشتری نذر کرد که همه مالامو صدقه بدم، همه مالهایی رو که الان دارم صدقه بدم. قبلا یه جنسی رو فضولتا خریده، هنوز مالک اجازه نداده. این نذری که کرده یا قسمی که خورده به این جنس هم تعلق میگیره؟ اینم میشه مورد نذر؟ جنسی که فضولتا خریده و هنوز اجازه داده نشده. علل قول به کشف بله، علل قول به نقل نه. قسم و نذری که متعلق به مال بایع یا مشتری شده باشد در بین این مدت، یعنی بین مدت عقد و اجازه. اینا هم یه سری ثمره ها که دیگه شیخ با اجمال باز اشاره کرد. و تظهر الثمره ایزن فی العقود المترتبت علی الثمن او المثمن و سیأتی انشاءالله. یه بحث مفصل داریم در آینده در ترتب ایادی. جنسی را قاسب دزدید اوورد فروخت، این جنس بویش فضولیه دیگه. خریداری که خرید برد به دیگری فروخت، اونم برد به سومی فروخت، اون رب به چهارمی فروخت، اون رب به پنجمی فروخت، 5-6 دست گذشته، حالا میاد اجازه میده. آیا میتونه این معاملات گذشته را اجازه بدهد یا نه؟ الان که اجازه میدهد واقع میشه برای اون کسی که الان مال خریدارشه. کدوم یکی از اینها؟ این بحثش ترتب ایادی و تعاقب ایادی بحث مفصلی است که انشاءالله در آینده خواهد آمد. و تظهر الثمره ایزن در عقود مترتبه بر ثمن، هم در طرف پول هم در طرف مثمن این بحث میاد. و سیأتی انشاءالله تعالی.